Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
یه مش رنگ قرمز تو دستم بود، پاشیدم تو صورتش. دوید دنبال منم، فرار کرده. اصلا باورم نمیشد که این همه زیبایی میتونه یه جا جمع بشه. همون موقع فکر کردم خب من اگه الان بمیرم دیگه هیچ مشکلی ندارم. نهایت زیبایی کره زمین رو دیدم. زنگ زدم بهش و اونم طبق معمول گفت و علیکم السلام کجایی؟ بهش گفتم که فکر کنم تو دردسر افتادم. انقدر رقصیده بودم پام درد گرفته بود. این کلاه کلاشی هم سرم سنگینی میکرد. اقبال اومد کنار هم گفتش که یه دقیقه بیا بشین یه استراحتی بکن. یه قدم که برداشتم به جلو یهو زمین زیر پام خالی شد. تو اولین مهمون خانومی هستی که من داشتم از طریق کوچ سرفینگ. خیلی ممنون که اومدی. میخواستم دخترم بی‌نظیر بدونه که میتونه تنها سفر کنه. دو تا دختر خوشگلم با لباسای سنتی پشتو رفتن وسط و شروع کردن بالیبودی رقصیدن. خب آدم پاکستان که میاد نه بدون جا میمونه نه بدون غذا. هر جای پاکستان.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادن. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 43 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زد. اما میدونید که به تازگی یه قصه جدید هم به رادیو جولون اضافه شده به اسم دور آتش. توی هر اپیزود دور آتش غرق میشیم تو داستان زندگی و سفر یک نفر و یک برش کوتاه از زندگی یک مسافر رو میشنویم. برشی که تبدیل شده به نقطه عطف زندگی اون آدم و زندگیش رو به قبل و بعد اون ماجرا تغییر داده. توی این اپیزودها ما کاری به عدد و رقم نداریم. برای ما مهم نیست که مهمون ما یه روز سفر رفته یا یک سال. برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو نگاهش به زندگی داشته.
توی این اپیزود قرار از نقطه عطف زندگی نازنین مطیعی بشنویم. نقطه عطفی که نه یک نقطه و یک لحظه، که به بلندای یک سفره. سفری که نازنین به زیباترین شکل ممکن جوری با جزئیات برامون تعریف میکنه که نه تنها خودمون رو هم سفرش فرض میکنیم، که با کمکش کلی مطلب جالب در مورد کشور همسایه‌مون هم یاد میگیریم.
آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبن یا حتی شمارشو میگن، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از این دوست تازه حرف بزنین، هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمیکنن. هیچ وقت نمیپرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. میپرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد این سوالاست که خیال میکنن طرف رو شناخته.
اسپانسر این اپیزود رادیو جولون سایت هومساست. هومسا یه پلتفرم آنلاین رزرو اقامتگاهه که اگه دوتا اپیزود اخیرمون رو شنیده باشین حسابی با سرویسا و خدماتش آشنایی. هومسا اخیراً از شعار خودش با عنوان تجربه کن رو نمایی کرده. این شعار روی گردشگری تجربه محور تمرکز داره. تجربه‌ای که اقامتگاه به اقامتگاه و فرد به فرد متفاوته. پیشنهاد میکنم از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود هست به پلتفرمشون سر بزنید. با هومسا تجربه کن.
بساط کمپ که به پا میشه و دور آتیش که میشینیم، اول همه شروع میکنن به خنده و شوخی و سر به سر هم گذاشتن. یکی جوک میگه، یکی از خاطرات خنده دارش میگه، یکی پیشنهاد شروع یه بازی میده و خلاصه همه تا توان دارن بازی میکنند و میخندند و یکی یکی انرژی ها تموم میشه و میرن سراغ کیسه خواب و چادر. اگه جز به اون دسته از افرادی هستی که تا آخرین توان آتیش و حتی تا طلوع آفتاب بیدار میمونی، میدونی که حالا دیگه وقت خاطره بازیه. تو اپیزود 44 قرار ما شب زنده دارا بشینیم دور آتیش و قصه ماجراجویی نازنین رو بشنویم. قصه سفر به پاکستان.
من برای کار داوطلبانه رفته بودم بلوچستان. خب یه ماه تقریبا اونجا بودم. کاری هم که میکردم مثلا کار توی مدرسه روستا بود، کار با بچه ها بود، از خود اون روستا تولید محتوا میکردم، از بقیه بچه های داوطلب همینطور. اون روستایی که توش بودیم پر بود از ماشین های سوخبر و همینطور ماشین هایی که میرفتن مرز پاکستان. خیلی از راننده هاشون هم خونه شون تو همون روستا بودش. ماشین های سوخت بر که داغون داغون بودن، همه جاشون پر خط و خش بود، اصلا یه جای سالم رو بدنشون نبود. آدم هایی توش هم نمیدونم یه جورای عجیب غریب بودن، انگار اصلا یه دنیای دیگه ای بودن. خیلی دلم برای یه سفر سال قبلم به هند تنگ شده بود، به شبه قاره هند. اوایل آذر سال قبل رفته بودم سریلانکا، بعد یه ماه رفته بودم مالدیو. یادم از هواپیما که اون لکه لکه های سبز و زرد رو می دیدم رو زمینه آبی فیروزه اقیانوس هند، اصلا شبیه نقاشی آبسره بود. فکر کردم اینجا خود بهشته و واقعا هم بود. از مالدیوم رفتم جنوب هند. به محض اینکه وارد هند شدم، کرونا هم با من وارد هند شد. ولی خب اون موقع هند هنوز خیلی کرونا و اینا رو جدی نگرفته بود، مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا. تقریبا 3 ماه تو هند سفر کردم تا اینکه قرنطینه عمومی اعلام شد. یه قرنطینه‌ای که اصلا همه چیزو فلج کرد، یعنی هیچ جا باز نبود، نه مغازه باز بود، نه رستوران، سایت‌های توریستی هم که خب قاعدتا بسته بودن وقتی اون دو تا دیگه بسته است. فقط داروخونه و بقالی و میوه فروشی و اینا باز بودن. خب من برنامه‌م این بودش که از هند زمینی برم پاکستان، از پاکستانم دوباره زمینی برگردم ایران. ولی با وجود این قرنطینه عملاً ممکن نبودش این برنامه، چون که هیچ وسیله حمل و نقل عمومی هم کار نمی‌کرد، نه پرواز کار می‌کرد، نه اتوبوس، نه قطار، هیچی. سفارت ایران یه پرواز گذاشت به تهران و من برگشتم، یعنی عملاً سفرم ناتموم موند. خب این روستایی که من بودم خیلی نزدیک مرز بودش، پس وقتی که فهمیدم میتونم ویزا رو آنلاین بگیرم سریع به دایم زنگ زدم، گفتم پاسمو برام بفرسته. ویزا رو آنلاین گرفتم، یه روز قبل از نوروزم وارد پاکستان شدم. از مرز تقریبا راحت رد شدم. یه سری سوال جوابای روتین بودش که حالا پلیس مرزی کرد، بیشتر حالات فرمالیته داشتش. از مرز تفتان تا اولین شهر کویته که خب پایتخت ایالت بلوچستان پاکستان هم هست 13-14 ساعت راه بود. مسیر فلت بود و جادهش هم خوب بودش، ولی خیلی خسته کننده بود. یعنی منظره فقط شنزار بودش، 3-4 تا روستا بین راه بیشتر نبود که خونه های خیلی خیلی ساده و ابتدایی داشتن. یه رستوران هم بودش که خب همونجا ماشین وایساد برای ناهار، که حالا از این رستوران های سبک پاکستانی همه رو زمین نشسته بودن و غذاهای حالا خودشون رو سرو میکردن، و که راننده همون اتوبوسی هم که توش بودم اونجا مهمونم کرد برای ناهار. اینجوری نوروز من شروع شدش در واقع. بجز اینا بین راه یه جاهایی اتاقک هایی بودش که یه وانت کامیون هایی که کنارش وایساده بودن با همون دبه های بنزین. وانت کامیون ها هم خیلی شبیه همون ماشین های سوختبری بودن که من توی اون روستای بلوچستان خودمون دیده بودم. کویت برای من شهر عجیبی بود. شاید مثلا چندان زیبایی خاصی نداشت، ولی خب شهر عجیبی بود. اقلیتش بلوش بودن، اکثرش هم پشتون، و چون که نزدیک مرز چمن بودش، مرز چمن بین پاکستان و افغانستان، خیلی از مهاجرای هزاره افغانستان هم اونجا بودن. تو خیابونای کویره که آدم راه میرفت یاد این فیلمای صدر اسلام میافتاد. یعنی اگه مثلا ماشین و اینطور چیزا نبود، یاد مثلا اون فیلمای صدر اسلام میافتادی. مردا عمامه سرشون بود، زنا روبنده داشتن، یه سرشون چادری سرشون بود. یعنی قشنگ آدم یاد این فیلمای هالیوودی جهتدار میافتاد که میخوان یه چهره خیلی منفی از خاورمیانه و چه میدونم اسلامگرای اینا نشون بدن. منتها یه چیز خیلی عجیب غریب و بامزه‌ای که این وسط بودش، این برچسب چگوارا بود روی ریکشاها و ماشینا که خیلی هم شایع بود. انقدر که من فکر کردم که نکنه اینجا هم مثل کرالای هن یه حزب کمونیست داشته باشه، که بعد فهمیدم بیشتر آدمایی که اونجا هستن اصلا نمیدونن چگوارا کی هستش. تو کویت مهمون زبیر بودم. زبیر بلوچ بود. وقتی که من رسیدم خونش تقریبا یه 10 روزی میشدش که خانومش زایمان کرده بود، یه پسر به دنیا آورده بود. یه دختر 14-15 ساله هم داشتش به اسم بی‌نظیر. به یاد همون بی‌نظیر بوتو معروف، اولین زن نخست وزیر توی یه کشور مسلمون. زبیر خانوادش به نسبت اون شهری که حداقل من دیده بودم توی اون 3-4 روز رو لمس کرده بودم، به نظرم خیلی روشن فکر بودن، خیلی متفاوت بودن. روزی که میخواستم از کویت برم برای شهر بعدی، زبیر به هم گفتش که خیلی ممنون که اومدی پیش ما. تو اولین مهمون خانومی هستی که من داشتم از طریق کوچ سرفینگ. خیلی ممنون که اومدی. میخواستم دخترم بی‌نظیر بدونه که میتونه تنها سفر کنه. این خیلی برای من ارزش داشت.
The police bravely did their duty, and our young boys, the flower of our youth and the best of our future, wrote a new chapter in courage and sacrifice by defending their sister and defending their leadership. We will always remember them, and we honor them as the proud sons and daughters of a proud nation. These armed militants want to destroy Pakistan. They want to damage the name of Islam. And they want to hurt the political rights of all the Muslims, and in this case, in particular, the political and economic and social hopes and aspirations of the people of Pakistan through a democratic order.
برنامه یه جوری تنظیم کرده بودن که وقتی میرسم لاهور همزمان باشه با جشن هولی، چون میدونستم که خب جمعیت نسبتاً زیادی از هندوها تو لاهور زندگی میکنن. البته نه به اندازه کراچی، ولی خب باز خیلی بیشتر از شهرهای دیگه پنجاب. خب حالی جشن مورد علاقه من و سال قبلم وقتی که توی هند بودم برنامه یه جوری تنظیم کرده بودم که حتما موقع حالی شهر باشم که حالی رو با شکوه تمامش جشن میگیره. خب حالی جشن رنگ هندواست، جشنیه که اونجا مردم به همدیگه معمولا رنگ میپاشن، آب میپاشن، یه جاهایی از هند که خیلی کثیف هم حتی برگزارش میکنن، یعنی مثلا به همدیگه پهنگاب هم میندادن یا فاضلاب هم رو همدیگه میپاشن. ولی خب اینا دیگه حالا جنبه فان و شوخیشه، بیشتر جشن رنگه که به همدیگه رنگ میپاشن. توی خیلی از فیلمای بالیوود هم حتما دیدین درباره هالی و اینا. خب سال قبل موقع هالی من هند بودم و خیلی بهم خوش گذشت، میخواستم حتما امسالم دوباره هالی رو لذت ببرم ازش. تو واتساپ و کل سرفین کلی سرچ کردم و یه جایی پیدا کردم توی لاهور که هالی برگزار میشد، چون اینکه خب بالاخره پاکستان کشور مسلمونه و اقلیتش هندو هستن، برای همین واقعا نمیشد انتظار داشت که مثل هند خیلی بزرگ و همه جا دید اون هالی ها. نهایتا یه یتیم خونه رو پیدا کردم که هالی اونجا برگزار میشد. دم دره یتیم خونه که رسیدم، خب اصلا نه بروشوری بود نه پوستری، هیچی، منتها صدای گروم گروم به باند و صدای تبلا فهمیدم که آره همینجاست، درست اومدم. وارد که شدم جماعت رو دیدم که رنگ و رنگ و جیغ و داد و میپرن این ور میپرن اون ور، چم رو هم دیگه رنگ میپاشن، آب میپاشن. خب بعد مدت ها دوباره خودم رو توی هند محبوبم حس کردم. اولش انتظار داشتم که فقط جمعیت هندو رو ببینم توی هالی، ولی اون عمامه های رنگ و رنگ و بزرگ سیکا خیلی سریع فهمیدم که نه، اینجا یه جای فرامذهبی و فراقومیه. همینطور که وایساده بودم این ور اون ور رو نگاه میکردم که چیکار کنم چیکار نکنم، یه دختر خیلی خوشگل، صورت گرد، چشمای براق، یه لباس سفیدم پوشیده بود که رنگی شده بود، موهاش هم همینطور، صورتش هم رنگ صورتی و سبز و اینا، اومد طرفم گفتش که سلام، من روشنیم، مدیر اجرای جشنم، با من صحبت کردیم تلفنی. خب من قبلش بهش تماس بهش زنگ زده بودم که جزئیات و محل و آدرس و اینا رو بپرسم. فکر کردم روشنی چه اسم قشنگیه، یه اسم ایرانی که ما نداریم تو ایران. ازش پرسیدم، من فکر میکردم که تو هند، توی ببخشید تو پاکستان فقط جمعیت هندو یعنی کامیونیتی هندو هولی رو جشن میگیرن. گفتش که نه، هولی جشن شروع بهاره، این جشن رو اقلیت هندو و جامعه مسلمونا با همکاری همدیگه برگزار کردن، اقلیت سیک هم قسمت تدارکات جشن رو به عهده گرفتن، اگه گشنته برو اون ته غذا بخور. انتهای حیات یتیم خونه دوتا وانت بودش که چند تا دیگه بزرگ پشتشون بود و حالا همون سیکا که از عمامه های بزرگشون مشخص بودن داشتن به قول معروف غذا سرو میکردن بین مردم. همیشه سیکا برام جالب بودن، چون هیچ وقت نتونسته بودم اونطور که باید و شاید بهشون نزدیک بشن، یعنی من تقریبا این همه هند سفر کردم هنوز دوست سیکی ندارم. یه پسر سیک بغل دستم وایساده بود، یه عمامه بزرگ آبی تیره سرش بود، سیبیلای دست موتوری. خب سیکا هم اصلا موهای بدنشون رو به هیچ وجه نمیدنن، نه ریش نه مو، حتی خانوماشون هم همینطوری هن. ازش پرسیدم موها تا کجاته؟ خب چون موهای سیر عمامه مخفی بودش دیگه. گفتش که 6 فوت موهام. گفتم ما تو ایران از مقیاس فوت استفاده نمی کنیم، چند سانت میشه؟ بعد دستشو گذاشت پایین کمرش، گفت تا اینجا. کوله پشتمه که سنگینی میکرد گذاشتم تو ماشین یکی از بچه‌هایی که همونجا بودن، که همونجا هم بهم باشه آشنا شدم و گفتش که اگه راحتی بیا کوله پشتو بذار تو صندوق ماشین من. دیگه رفتم قاطی جشن. دیگه اینجا نه هیچ کسی هندو بود، نه هیچ کسی سیک بود، نه کسی مسلمون بود، همه فقط تو حال خودشون بودن، میرقصیدن، شاد بودن.
Thank you.
وسط مثلا یهو نصف هیکلم خیس شدش. سری دستم رو گذاشتم رو دوربینم یه وقت طوریش نشه. یه دختر دیدم که با شال پهنی که داشتش موها و گردنش پوشونده بود. بطری آبش که خالی کرد رو ملت اومد طرفم گفتش که سلام من سایرام. اونجایی که ما زندگی میکنیم همه شبیه ایرانیان. ما شیعه ایم. بعدش پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ گفتش سکاردو. یه شهری بین کوههای هیمالیا و قراقرم. برش هم دستم رو کشید گفتش که بیا بیا ازمون عکس بگیر. دوی رفت کنار یه دختره وایستاد، دختره خوشگل، اصلا موهاش و چهرش و اندامش شبیه مدلا بود، یه لباس خیلی شیکی هم پوشیده بود، البته رنگی قاعدتا. گفت بیا ازمون عکس بگیر. لباساشون فرق میکرد ولی هر دوشون یه رنگ بودن، زرد زعفرانی. زرد زعفرانی توی هندویسم علامت وفاداریه، وفاداری به وطن، وفاداری به عشق. اون دختری که موهاش بلند بود و خوشگل بود ازم پرسیدش که گیلگیت بالتیستان هم تو برنامه هستش؟ گفتم نمیدونم واقعا، اصلا شاید تا اون موقع برم از پاکستان، چون یه ما دیگه ماه رمضان شروع میشه، سفر کردنم تو ماه رمضان برای کسی که روزه نمیگیره سخته تو کشورهای مسلمون. گفتش که نه بابا اینجوری نیستش، من دره هونزا زندگی میکنم، استان گیلگیت بالتیستان، اونجا ما اسماعیلی هستیم. اسلامی که در واقع دنبال میکنیم خیلی اسلام مدرن و مدریتیه، خیلی اسلام میانه روی هستش. حتما حتما هونزا اومدی بیا یه سر به من بزن. سایرا اومد کنارم ازم پرسید تو فارسی حرف میزنی آره؟ گفتم آره چطور مگه؟ گفت بیا از جمعیت هزاره و فارسی زبانم اینجا هستش. دستم کشید بردش پیش یه پسره. پسره چشای بادومی داشت، خیلی خوشگل، موهاش قارچی زده بود، یه گوشواره شبیه سنجاق قفلی هم به گوشش بود، نصف صورتش هم آبی بودش. سایرا بهش گفتش که این نازنینه، ایرانیه. پسره اصلا ذوق کرد، گفت واقعا ایرانی هستی؟ گفتم آره. اسمت چیه؟ علی. اسمش علی بودش. بغلم کرد، یه مش رنگ قرمز تو دستم بود، پاشیدم تو صورتش. دوید دنبال هم، منم فرار کردم. صورت همو که برگردوندم پودر رنگ سبز بود که پاشیده شد تو چشما و صورت هم و همه جا. به اسلام آباد که رسیدم، پایتخت پاکستان، پیک کرونا شروع شده بود و قرنطینه اعلام کرده بودن. البته باز این قرنطینه که اعلام کرده بودن به سختی قرنطینه اول نبود که سال قبل توی هند تجربه کرده بودم. مثلا رستورانایی که فضای باز داشتن کار میکردن، مغازه ها با رعایت پروتکل باز بودن. اسلام آباد برای من جذابیتی نداشتش. خب یه شهر خیلی جوونی اسلام آباد، 60 سال بیشتر قدمتش نیست و یه معمار یونانی هم طراحیش کرده. به نسبت بقیه شهرهای شبه قاره هند خیلی ترتمیزه، خیلی منظم مرتبه، زیرساختای شهری خوبی داره. ولی خب اصلا هویت تاریخی لاهور و بهاوالپور و مولتان و حتی کویتر هم نداشتش. دو روز بیشتر اسلام آباد نموندم، بلیط اتوبوس گرفتم و رفتم به سمت کوهستان، رفتم به سمت هیمالیا و قراقرم و هندوکش. گیلگیت بالتیستان جاییه که مرتفع‌ترین رشته‌کوه‌های دنیا به هم برخورد میکنن. هیمالیا، قراقرم، هندوکش و پامیر. از 14 تا قله بالای 8000 متری دنیا، 5 تاشون توی گیلگیت بالتیستانن. کیتو، نانگا پارباد، برود پیک، گاشلبروم 1 و 2. تازه بیشتر از 50 تا قله 7000 متری هم داره. 3 تا از طولانی‌ترین یخچالای دنیا توی همین ایالتن. دومین فلات مرتفع دنیا هم بعد از فلات تبت همینجاست که الان یه پارک ملیه، پارک ملی دوسای، ارتفاعش هم حدود 4115 متر. یک کلام این که گیلگیت بالتیستان رویای تکرار نشدنی کوه نوردا و ماجراجو عاشقای طبیعته. خب به خاطر موقعیت جغرافیای کوهستانی اینجا قاعدتا تاریخش هم پرفراز و نشیب بوده دیگه، یعنی هر وقتی هر حکمرانی که خواسته از حکمرانای محلی گرفته تا حکمرانایی که وابسته به امپراتوری مختلف بودن اینجا برای خودشون ادعای حکومت کردن. حالا حکمرانایی که وابسته به امپراتوری های چین و تبت بودن یا اونایی که وابسته به خاقانات ترک زبون مسلمون بودن. قبل از اینکه اسلام وارد این منطقه بشه بودیسم دین غالب بود. هنوزم آثارش به شکل متون کندکاری شده و نقش برجسته های بودا روی دیواره کوها دیده میشه که خب یکی از جاذبه های این منطقه است. اسلام تقریبا قرن 14 به این منطقه وارد شد از دو تا مسیر. یکی از شمالش که به وسیله خانات ترک زبان بود و حالا کسایی که نواده های تیمورلنگ بودن، این قسمت رو این روزا بهش میگن منطقه گیلگیت که مرکزیت شهر گیلگیت هستش. و همینطور اسلام از یه مسیر دیگه هم وارد شد، از قسمت شرقی این ایالت که بهش میگن بلتیستان. از این قسمت به وسیله یه صوفی ایرانی وارد شد به اسم سید علی همدانی. بعد از اینکه جدای هند و پاکستان سال 1947 اتفاق افتاد، خب چون که مردم این منطقه اشتراکات مذهبی خیلی بیشتری با پاکستان داشتن تا با هند، خب هند مذهبشون هندویسم بود دیگه، این منطقه به پاکستان الحاق شدش. با وجود اینکه ارتش هند با ارتش پاکستان درگیری‌های زیادی داشت و خب البته شبه نظامی های منطقه گیلگیت هم ارتش پاکستان رو کمکشون میکردن، و با وجود اینکه هند توی شورای امنیت سازمان ملل علیه پاکستان اقامه دعوی کرد سر همین منطقه کاشمیر که خب گیلگیت بلتیستان هم یه قسمتش بودش، ولی نهایتا همچنان این منطقه بخشی از خاک پاکستان حساب میشه به همراه قسمت غربی ایالت جامو کشمیر که توی پاکستان بهش میگن منطقه آزاد کشمیر یا ایالت آزاد کشمیر. خب این منطقه چون که کوهستانی و جاداش هم صعب العبورن تا 40 پیش عملا ایزوله بودش، نه فقط از کشور پاکستان بلکه از کل دنیا هم ایزوله بودش، چون که خب بیشتر وقت سال به خاطر ریزش سنگ و حالا برف و اینطور چیزا جاده ها بسته بود. فقط چند ماه تابستون، مثلا 2-3 تابستون مردم میتونستن از این گذرگاه های کوهستانی که باز شده بودش با اسب و قاطر و حالا خیلی وقتا هم پیاده بیان خودشون رو برسونن به قسمت های مرکزی و جنوبی پاکستان. سال 1978 چین و پاکستان یه قراردادی با هم امضا میکنن به اسم سیپک، یعنی گذرگاه تجاری چین و پاکستان، که بر اساس این قرارداد و با همکاری و سرمایه‌گذاری دولت چین یه جاده احداث می‌کنن توی این منطقه برای اینکه چین رو به بندر گوادر وصل کنن، بندری که جنوب غربی ترین قسمت پاکستان قرار داره. بعد از اینکه این جاده احداث شدش خب خیلی رفت آمد راحت‌تر شد و عملاً در حال حاضر با اتوبوس میشه از اسلام آباد تا گیلگیت توی 18 ساعت اومد. یه شب گیلگیت موندم و روز بعدش هم تا دره هونزا هیچهایی کردم با یه وانیت کامیونی که رانندش یه پسر جوونی بود، ریش حنایی داشتش، خیلی هم خوب انگلیسی حرف میزد. ازم پرسید کجایی هستی؟ گفتم ایرانیم. گفت اه واقعا؟ بعد ترمز کرد رفت از کارتونایی که پشت وانیت کامیون بودن یه چند تا بسته در آورد و بعد آورد جلو به هم داد. یادم کیک تیتاپ بود و شیرین عسل. بعد با ذوق و شوق گفتش که اینا ایرانی اناره. گفتم آره اینا رو کجا آوردی؟ گفتش که قاچاقه، از افغانستان میاد. شیرین عسل رو که خوردم خب واقعا دلم تنگ شده بود برای شیرین عسل، چون که پاکستان خیلی خودش مثلا بیسکویت و این چیزای خوبی نداره، بیشترش همین چیزای قاشاقیه که از ایران میاد. میخواستم این آشغالش رو بذارم توی کوله پشتیم، ازم گرفتون آشغالش رو گذاشت تو داشبورد ماشین و گفتش که آره حالا رسیدم خونه میندادمش دور. خب من قبلا شنیده بودم که مردم گیلگیت بالتیستان به خصوص دره هونزا خیلی با مردم بقیه جاهای پاکستان فرق دارن، خیلی با فرهنگ ترن. توی شهرهای پنجاب که آدم راه میره یه وقتای اینقدر کثیفه که آدم یاد هند میفته، ولی اینجا نه، اینجا واقعا مردمش خیلی با فرهنگ ترن. روستای پاسو که میخواستم اونجا بمونم دقیقا کنار بزرگراه قراقرم بود، قراقرم هایوی. از ماشین که پیاده شدم با پسر راننده خداحافظی کردم و دقیقا روبروم قله های قیفی شکل پاسو بود که بهش میگم پاسو کنز. و اصلا وقتی که جلوی پاسو کنز وایسادم، یعنی یه جاهایی هستش که آدم میگه زیباست، یه جاهایی هست که اصلا زیبا نیستش، فقط آدمو میخکوب میکنه. پاسو کنز یکی از اون جاها بود. هاستلی که میخواستم توش بمونم هنوز صاحبش نیومده بود، منم خب واقعا نمیخواستم منتظر بمونم وقت تلف کنم. کوله پشتی ما گذاشتم توی مغازه‌ای که نزدیک هاستل بود، وسایلی که حالا برای یه پیاده روی چند ساعت لازم بود از تو کوله پشتی بزرگم برداشتم گذاشتم تو کوله کوچیکم و راه افتادم طرف یخچالای پاسو. اپلیکیشن مپسمی رو باز کردم که خب قبلا هم زیاد ازش استفاده کرده بودم. مسیر رو به سمت یخچال پاسو بهم نشون داد. از اتوبان که خارج شدم رفتم به سمت کوها، از یه مسیری که حالت کنارش هم یه نهری رد می شد، تا اینکه رسیدم به اول کوه. اونطوری که نقشه نشون میداد از اول مسیر کوهستانی تا یخچالا حدود 3-4 ساعت راه بود، یعنی دیگه مثلا حدود ظهر بعد می رسیدم. ساعت 2 ظهر شد و هنوز من یخچالا رو نمی دیدم. مسیر پاکوبم هی باریک و باریکتر می شد تا اینکه اصلا دیگه مسیری وجود نداشت. شیب کوه هم با هر قدم که جلو می رفتم بیشتر می شد، یعنی عملا من داشتم صخره نوردی می کردم. روی سنگ نشستم یه خورد استراحت کنم. همین موقع صدایی از بالای سرم شنیدم. حتی اولش فکر کردم که احتمالاً راه یه خورده بالا سرمه، این صدای آدمان که دارن رد میشن. سرم رو که بردم بالا دیدم چند تا قلوه سنگ اندازه مثلا پرتقال دارن همینطور پرت میشن پایین. سریع دستم رو حائل کردم و سر و صورتم. خب سنگ افتادم پایین، خوشبختانه نخورد به سرم، ولی یکیش خورد به پام، یکیشم خورد رو کمرم. دیگه ریزش سنگ که متوقف شدش بالا رو نگاه کردم دوباره، یه دسته بز کوهی هیمالیایی بودن، هیمالیان آیبکس، داشتن تقریبا 5 متری بالای سرم رد می شدن. سریع دوربینم رو از کولم در آوردم، شروع کردم عکاسی، خیلی دوست داشتم ببینمشون. یاد اون وقتی افتادم که مغولستان بودم، داشتم دنبال یه جایی می گشتم برای کمپ، بارونم داشت می اومد. رسیدم روی به قول معروف یه قسمتی از کوه که فلت بودش، یه لینکس، یه سیاهگوش 10 متری دیدم، یعنی حیوانی که واقعا حتی تو سافاریان دیدنش سخته، خیلی حیوان منزویه. بارون بود بوی منو نگرفته بود، خیلی صحنه فوق‌العاده‌ای بودش توی سفرام. یه چند تا عکس از هیمالیان آیبکسا گرفتم، اونم همطور وایساده بودن من نگاه می‌کردن، مثلا انگار با خودشون میگن که این دیوونه اینجا چیکار میکنه، اینجا که جای ماست. نقشه موبایلم باز کردم دوباره، جی پی اس هم از چند ساعت پیش کار نمیکرد، یعنی از چند ساعت پیش منو توی یه نقطه نشون میداد. حس میکردم که اتفاق بدی داره میفته، فکر کردم حالا زنگ بزنم محسن، دوست اسلام آبادیم که البته الان تو اسلام آباد نبود، شک داشتن که بهش زنگ بزنم یا نه، چون که توی مرکز بازپروری اسلامی بودش تو پیشاور، نزدیک پیشاور، نمیخواستم حقیقتش که تمرکزشو به هم بزنم، ولی خب شرایطی نبودش که بخوام شک کنم یا رو درواسی کنم، تعارف کنم. زنگ دارم بهش و اونم طبق معمول گفت و علیکم السلام کجایی؟ بهش گفتن که فکر کنم تو دردسر افتادم، تو مسیر یخچال پاسو هم یه جایی راه و اشتباه رفتم، یعنی الان اصلا راه پاکوبی وجود نداره. بعد ازم پرسید که یخچالا رو میبینی؟ گفتن که نه، بعد تا حالا میدیدمشون ولی نمیبینم. نه، اپلیکیشن مصنیم کار نمیکنه. گوگلم هم، نقشه گوگلم هم یه جایی نشون میده وسط کوه، اصلا نمیدونم کجام. فقط میخواستم بگم که اگه یه وقت اتفاقی برام افتاد، کوله پشتیم توی یه مغازه نزدیک هاستل پاسو کاتدرال توی هونزا روستای پاسو، اون زیرانداز و کپسول گازی که به هم داده بودی توی کوله پشتیمه، اونجا برو سراغش. و اینو که گفتم یه خورده مسخرم کرد و گفت خیلی خب بابا، حالا باتری تو هدر نره، یه سر دیگه ادامه بده مسیرتو، اگه پیدا نکردی راهو دوباره به هم زنگ بزن. یه قدم که برداشتم به جلو یهو زمین زیر پام خالی شد. برگشتم عقب، دستم رو گرفتم که به یه تیکه سنگ که حالا به دیواره کوه بود، یهو سنگم اومد تو دستم. اوضاع واقعا بد شده بود، فهمیدم رو یخ رفتم. یخ رفت به خاکای سستی میگن که معمولا به خاطر جابجایی یخچالا به وجود میاد و اطراف یخچال تشکیل میشه. خب عملا فهمیدم که زمین زیر پام دیگه قابل اعتماد نیستش. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که مثل عنکبوت چهار دست پا بشم، مرکز ثقل بدنم رو زیاد کنم و خودم رو صفر نگه دارم. تقریبا یه متر جلوترم یه سنگ بزرگی بود که حالا ظاهرش حداقل محکم به نظر می اومد. گفتم برم حداقل روی این سنگ یه خورده بشینم، استراحتی بکنم. خودم به سنگی که رسوندم تا دستم رو گذاشتم بهش، یهو سنگ خالی شد رفت پایین. همینطور که این خالی شد رفت پایین، کلی خاک و سنگ ریزم دور و برش پایین رفت و منم با خودش غلطوندش پایین. نمیدونم چقدر طول کشید که همینطور این ریزش خاک ادامه داشت، منم داشتم میرفتم پایین، ولی تمام بدنم شروع کرد لرزیدن، عرق سرد رو حس میکردم رو بدنم، کلم و دهنم و اینم پر از مزه خاک شده بود، بوی خاک پیچیده بود تو دماغم. یعنی بعد از اینکه این ریزش متوقف شدش، تا چند دقیقه همینطور من توف میکردم و گل از دهنم میامد بیرون. یاد بهراد افتادم، 13-14 سالش بود که دفعه اول دیدمش. هر دومون عضو یک کلوب پرنده نگری بودیم. یادم همون موقع هم با اینکه سنش کم بود چقدر پرنده ها رو خوب میشناخت. اصلا وقتی که درباره پرنده های جنوب حرف میزد برق میزد چشاش. با باباش میومد کلوب پرنده نگری، باباش هم خیلی علاقه من بود، تشویقش میکرد. چند وقت پیش که کلاش بودم، وقتی که رفته بود کوه عکاسی بکنه، احتمالاً از پرنده ها یا حالا نمیدونم بقیه حیات وحش، از کوه پرد شده بود پایین، رفته بود برای همیشه. یاد بهراد افتادم. انگار نفسم بالا نمی اومد. انگار بهراد رو دیدم همونجا جلو ششم، با همون عینک دست کاوچی سیاهش. بهش گفتم بهراد، گفتم بهراد وقتی که رفتی، اولش گریه کردم ولی بعدش تا جایی که تونستم رقصیدم برات. میدونی کلاشی ها وقتی که یکیشون میمیره عزاداری نمی کنن، میرقصن. منم همون کارو کردم. بهراد، حالا نمیدونم بهراد بود، روحش بود، هرچی، من خیلی به روح اعتقاد ندارم، بهم گفتش که خب حالا پاش خودتو جمع کن، مثلا منتظری من بیام دستتو بگیرم. I close my eyes
and the moment's gone. Oh, my dreams pass before my eyes, a curiosity dust in the wind. All the earth is dust in the wind.
موبایلمو در آوردم، زنگ زدم محسن. آدم پرسیدش که چی شدش؟ قرار بود یه ساعت پیش زنگ بزنی، راه پیدا کردی؟ گفتم نه، راه پیدا نکردم. این یه جورای عصبانی شدش. گفت راه پیدا نکردی هنوز؟ فکر کردی شوخیه؟ وسط کوهی، یه ساعت دیگه هم هوا تاریک میشه. منو زنگ میزنم به یکی از دوستام تو همون منطقه که تیم امداد تشکیل بدم بیان دنبالت. بعد آدم پرسیدش که آب داری؟ گوشیت شارژ داره؟ گفتم که آره، نگران نباش، وسایل اولیه بقا رو دارم، هم گوشیم شارژه، هم پاور بانک همراهمه، آب و حالا یه سری اسنک و این چیزا هم همراهم هستش. گفت خیلی خب، حواست به گوشیت باشه. موبایلمو که قطع کردم، خب کار خاصی نمیتونستم بکنم، همونجا دراز کشیدم رو شیب کوه، چشامو بستم، نفس عمیق کشیدم، گفتم یه خورده به چیزای خوب فکر کنم. رفتم تو رویای کلاش. انقدر رقصیده بودم پام درد گرفته بود. این کلاه کلاشی هم به سرم سنگینی میکرد. اقبال اومد کنار هم، گفتش که یه دقیقه بیا بشین یه استراحتی بکن. گفتم نه نمیخوام، فقط دوربینم رو نگه دار اگه میشه. دوربینم رو دادم به اقبال و کلاه رو سرم مرتب کردم. این دامن کلاشی هم زیر کمربند صاف و صوف کردم. رفتم وایستادم کنار بقیه دخترها که با ریتم طبل میرقصیدن و همزمان با رقصم میخوندن. محلی که فستیوال توش برگزار میشد خیلی شلوغ بودش. از یه طرف پلیسای ایالت خیبر پختونخوا بودن که خب مسئول تامین امنیت فستیوال بودن. زنا و مردای کلاشی، زنا لباسای سنتی کلاشی و این کلاهای دنباله‌دار کلاشی سرشون بود که یکی از واقعا زیباترین لباسای محلی بود که من به عمرم دیده بودم. بعضیاشون هم برگ درخت توت بالای کلاهاشون گذاشته بودن، سمبل فستیوال جوشی، فستیوالی که تو دره کلاش به عنوان جشن آخر بهار و شروع تابستون جشن میگیرنش. فصلی که کلاش پر میشه از درختای میوه، یعنی فصلیه که درختای میوه کلاش دیگه شروع میکنن به بار دادن، سیب و هلو و زردالو و گردو. خب حقیقتش این که این قسمت پاکستان تنها جایی که مردم واقعا از زندگیشون لذت میبرن، یعنی حداقل سعیشون رو میکنن. سرم گرم بود و آدرنالینم هم زده بود بالا. همینطور که وسط اون خلفه رقصیدن و آواز طبل و آواز مردم گم و گور شده بودم، دو تا چشم آبی رو دیدم که به هم زل زده. اصلا نمیدونم پاکستان اینجا، براد پیت اینجا چی کار میکنه؟ چشمای آبی همراه صاحبشین اومدن سمتم، دستاشو باز کرد، شروع کرد به رقصیدن. یه پکول سرش بود که یه پر بنفش جلوش زده بود. یه خورده که با هم رقصید خوبم میرقصید. ازم پرسید کجایی هستی؟ گفتم ایرانیم. گفتش که من کراکال زندگی میکنم. کراکال آخرین روستای دره بمبورت کلاشه. گفتش که اگه اومده کراکال حتما بیا پیش ما بمون. خب آدم پاکستان که میاد نه بدون جا میمونه نه بدون غذا. هر جای پاکستان. دره کلاش بین کوههای هندوکش قرار گرفته، ایالت خیبر پختونخوای پاکستان. کلاشی‌ها کوچکترین اقلیت پاکستانن که جمعیتشون از 4000 نفر هم کمتره و توی 3 دره بامبورت و رامبور و بریر زندگی میکنن. منتها حتی توی این 3 دره هم باز دوباره اکثریت مسلمانن. کلاشا بین بقیه اقوام دوروبرشون که خب معمولاً شاخهای مختلف اسلامن خیلی قوم منحصر به فردین. مذهبشون یه شکلی از هندویسم اولیه است و پاگانیسم یا آنیمیسم، یعنی در واقع یه مذهب چند خداییه، هرچند که به خاطر فشارهایی که سالهاست که روشون بوده خیلی هاشون میگن که نه ما مذهبمون تک خداییه، ولی در واقع یه مذهب چند خداییه که طبیعت هم خیلی توش نقش مهمی رو بازی میکنه. بعد از اینکه اسلام به این قسمت پاکستان غالب شدش، این مردم توسط همسایه هاشون معروف شدن به کافر. جایی هم که زندگی میکنن شدش کافرستان. خب خیلی تلاش کردن در طول تاریخ که این آدم ها رو مسلمون کنن، تحریرشون کردن، کشتنشون، تجاوز کردن بهشون، اموالشون رو غارت کردن، حتی زمیناشون رو غصب کردن. خیلی از اینا به وسیله همسایه های مسلمان خودشون انجام شد و یه سری موعظه های سازمان یافته حکومتی هم سالها اینجا بودش که از طرف حکومت حالا کسی می اومد و موعظه می کرد اینا رو که مسلمان بشن و خب تا حد زیادی هم واقعا کارساز بودش. حتی اینجا حمله های سیستماتیک ارتش و طالبان هم بود تا همین 40 سال پیش، برای اینکه این آدم ها در واقع دینشون رو تغییر بدن. خوشبختانه حکومت فعلی پاکستان این اقلیت رو به رسمیت شناخته، ازش حمایت میکنه و طبق قانون اساسی پاکستان موعظه کلاش ها، یعنی موعظه سازمان یافته و رسمیشون برای تغییر دین ممنوعه. از طرف دیگه سبک زندگی کلاش ها، زبونشون، مذهبشون از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده و همه اینا خب یه خورده اوضاعشون رو بهتر کرده. جمعیتشون که حالا تا 2000 نفر هم کم شده بودش به خاطر همون تهدیدا و کشتارا و عملیات تروریستی، الان دیگه یه بیشتر شده حدود 4000 نفر. ضمن این که خب سازمان‌های مردم نهاد، بنیاد آقاخان این روزا دارن خیلی خوب کار میکنن اینجا و خب جمعیت کلاش به خصوص جوونا تا حد زیادی آگاه شدن به فرهنگشون و میخوان که حفظش کنن. کلاشا تنها قوم پاکستانن که از همون اول بینشون ازدواج عاشقانه مرسوم بوده و برعکس بقیه قسمت‌های پاکستان که خب ارنج مریج یا ازدواجی که توسط پدر و مادر ترتیب داده میشه برای بچه‌ها، اینجا یه همچین سیستمی اصلا نیستش. هر دختر و پسری خودش شریک زندگیشو انتخاب میکنه. خیلی فستیوالای زیادی دارن کلاشا، از فستیوالای فصلی گرفته تا مراسمی مثلا تولد، عوض کردن خونه، عروسی، حتی برای مرگ هم کلاشا فستیوال میگیرن. یعنی وقتی که یه نفر از کلاشا میمیره براش عزاداری نمیکنن. از سر دره کلاش دور هم جمع میشن توی یه محل مخصوصی که برای همین کاره و میخونن و میرقصن و مینوشن و آواز میخونن. یعنی در واقع دعوت شدن فرد پیش خدا رو جشن میگیرن به این شکل. خب اینجا جزء معدود جاهای پاکستانه که زنها سرکوب نمیشن. روابط انسانی بین زن و مرد بد شمرده نمیشه و البته تنها قسمت پاکستان هم هستش که نوشیدنی الکلی قانونیه. رسیدم کراکال، از یه آقایی که جلوی مغازه کفش فروشی وایساده بود رفتم پرسیدم که میتونه خونه سکندر کجاست؟ پرسیدش سکندر عظما؟ آره میدونم، بیا یه دقیقه بشین برای یه چایی بیارم. کولم رو گذاشتم زمین، یه نگاهی به سرکه کشیدم داخل مغازه‌ش و این لیوان چایی که دستم داد پرسیدم کلاش یا مسلمون؟ چهرهش خب چهره بودش که توی پاکستان کمتر میشه اون چهره رو دید، پوست سفید، چشای آبی خیلی خوشگل، تقریبا هم هولوش 40-45 ساله بود، بیشتر به نظر من بیشتر شبیه روسا بودش تا پاکستانیا. پرسیدم کلاش یا مسلمون؟ گفتش کلاشم. گفتم خب پس این تابلوی ماشالله چیه تو مغازت؟ گفتش خب اسم خداست دیگه، چه فرقی میکنه؟ گفتن نه فرق که نمی کنه، ولی خب یه مسلمون هیچ وقت تابلوی شما رو نمی داره تو مغازش. پرسیدم خب اسم خودت چیه؟ گفت علی. کوچه باریکه که شیب تندی انداشت با همدیگه رفتیم بالا. علی در خونه سکندر رو نشونم داد، حتی در که نه، در واقع ورودی که یه شیب خیلی تندی هم داشت. سکندر اومد استقبالم، دستم رو گرفت کشیدتم بالا از همون شیب. توی حیات نشسته بودن خودش و مادرش و داییش و برادرش هم که البته مو نمیزد با خودش. خب حیاتی که روش نشسته بودن در واقع سقف خونه پایینی بود، حالا تقریبا شاید بشه گفتش مثلا ماسوله. چشم‌اندازی هم که جلومون بود کوهای هندوکش بودن، یه قسمتایشون با درختای سوزنی برگ پر شده بودن. از سکندر پرسیدم پشت اون کوه افغانستانه؟ گفتش که آره، نورستان افغانستان. اونا هم قبلا کلاش بودن. نشستم کنارشون، برادر سکندر که اسمش ملکی بودش یه بشقاب گذاشت جلوم، توش میوه خشک و گردو این چیزا بودش. مادرش هم داشتش با خواهر کوچیک سکندر بازی میکرد، یه خواهر تقریبا 3-4 ساله داشتش. همینطور که نشسته بودیم 3 مرد وارد حیات شدن از همون مسیری که من اومده بودم، یه چیزی پرسیدن به اردو احتمالا. مادر سکندر پاشون یه داری سرشون کشید، مردم از همون مسیری که اومده بودن برگشتن. من هم فکر کردم چرا، مثلا خب اینا که کلن هرچی من تا حالا دیده بودم خیلی آدم های آرومی بودن، و پرسیدم چی شدش؟ سکندر گفتش که توریستای پشتونن دیگه، اصلاش احترام قائل نیستن، همینطور سرش رو میندادن پایین میان تو خونه مردم. بعدش هم تازه شروع میکنن موعظه کردنمون که بیاین مسلمون شی. پرسیدم مگه از زمان نواز شریف موعظه کراشا ممنوع نشده؟ گفتش که چرا، موعظه رسمی ممنوع شده، ولی خب تک و تک این توریستا میان همینطوری به شکل خصوصی و زیرپوستی موعظه‌مون میکنن. گفتم که توریستای پنجابی چی؟ گفتش که نه، اونا بهترن، پنجابی ها بهترن، حداقل میان مثلا موعظه‌مون میکنن که نه دینتون رو حفظ کنین، فرهنگتون رو حفظ کنین، فرهنگتون با ارزشه. از سکندر پرسیدم چرا کلاش تغییر دین میدن، حالا الان چرا تغییر دین میدن، این همه مثلا خب اوضاع تقریبا بهتر شده، فشارها کمتر شده، بعد توی یه جامعه بسته‌ای مثل پاکستان خب به کسی که یه آزادی‌های نسبی داره، میتونه خودش مثلا همسرش انتخاب کنه، میتونه آزادانه برقصه، ارتباطات اجتماعی نسبتاً به نسبت پاکستان آزادانه‌ای داشته باشه، چرا مثلا باید همه اینا رو بذاره کنار؟ سکندر گفتش که نمیدونم واقعاً، ولی خب خیلی از دخترای کلاش مسلمون میشن برای اینکه میخوان با پسرای مسلمون ازدواج کنن، یعنی به خاطر قانون پاکستان که یه مسلمون نمیتونه با غیر مسلمون ازدواج کنه، خب اینجا هم ازدواج عاشقانه رسمه و خب عاشق پسرهای مسلمون میشن و باشون ازدواج میکنن. مثلا یه سری از این پسرها پسرهای پنجابی هستن، خب اینجا امکانات خیلی ضعیفه، برق محدود، اینترنتشون هنوز 2G بودش. رفت آمد سخت، مثلا وسایل زندگی اولیه خیلی مهیا نیستش، هنوزم با چوب باید خب خونه هامونو گرم کنیم، آشپزی کنیم یا در بهترین حالت با سیلندر گاز. خب خیلی از دخترها مثلا با پسرای مسلمون، با پسرای پنجابی ازدواج میکنن فقط برای اینکه زندگی مرفهی داشته باشن و مسلمون میشن. و فکر کردم گفتم آره، مثل آریانا خیلی حیف شد. به نظر من خواننده موفقی بودش، دیگه تو پاکستان معروف شده بود، یعنی من فکر میکنم واقعا استعدادش داشتش که بره به سمت جهانی شدن. خیلی حیف شد مسلمون شدش. سکندر گفتش که آریانا رو میشناسی؟ گفتم که خب نمیشناسم شخصا، ویدیوشو توی یوتیوب دیدم. سرشو انداخت پایین، چشماشو دوخت زمین، گفتش که آریانا خواهرمه. موبایلم که زنگ خورد از رویا در اومدم. صدای پشت خط گفتش که سلام خانم، من ذوالقرنینم. ذوالقرنین؟ عجب اسمی. دستیار رئیس پلیس منطقه گجالم. ما تیم امدادو تشکیل دادیم، دارم میان دنبالتون. اگه میتونین موقعیتتون رو برام یه خورده تعریف کنین، من شاید بتونم بفهمم کجایین، یا مثلا برام لوکیشن بفرستین. گفتم که جی پی ایس هم کار نمی کنه از چند ساعت پیش، منتها من مسیری که روی مپس می بودش اونو اومدم به سمت یخچال پاسو. ذوالقرنین گفتش که اون مسیر سال هاست که دیگه متروکه شده، اصلا تقریبا 10 سالی میشه، اصلا دیگه جاده پاکوبی اونجا وجود نداره، میتونی آتیش روشن کنی که تیم امداد ما ببینتت؟ گفتم که خب من روی یخ رفتم، هیچ بوته چوبی اینجا نیسته، ضمن اینکه خب خاکم هی میلغزه پایین. گفت خیلی خب، چرا قوه داری؟ آب و چه میدونم اینا چی؟ موبایل شارژ داره؟ گفتم آره چرا قوه دارم، سوتم دارم، پاور بانک هم فول شارژه، پتو امدادم دارم، از این بابت نگران نباشین، آب و یه خورده اسنک و اینا هم دارم، اینجا میشینم تا بیاین. چرا قوام هم هر چند وقت یه بار، هر 2-3 دقیقه یه بار روشن خاموش میکنم. خنده ای کرد، گفتش که خیلی خوب، نگران نباش، میایم پیدات میکنیم. و پرسید ایرانی هستی؟ گفتم آره. گفتش که چیز حاله بیدرده؟ پرسیدم افغانی؟ گفتش که نه، من اهل گولمیتم، ما اسماعیلی هستیم و اصالتا تاجیکیم. زبونی که حرف میزنیم زبون وخیه که یکی از ویرشاخه های زبون فارسیه. یه دفعه نم حس کردم حالم خوب شدش. خیلی جالبه، آدم ها سفر میکنن که چیزای جدید ببینن، تجربه های جدید رو تجربه کنن، ولی وقتی که یه چیز آشنا میبینیم انگار خوشحالتر میشیم. هوا دیگه تاریک شده بود، بادم شدید شده بود، سرد بودش. پتو اندادم و پیچیدم دورم، چاره ای نبود جز انتظار.
سلام، من مسیر رو اشتباه اومدم و وسط کوه موندم، منتظرم تیم امداد برسم.
شبا دره سوات سرد بودش، حتی تو خورداد ماه. دره سوات معروف به افرادگرای طالبانیست، همون جایی که ملاله یوسفزای دنیا اومده. تو پونکیا بودم، یه روستایی شمال سوات. خونه که تو حیاطش نشسته بودیم ازش صدای موسیقی و هل هلو بزن به کوب می اومد. پتومو محکمتر دورم پیچیدم، بختوندم کنارم نشسته بود. دوتا کاغذ لوله شده گذاشت دهنش، با مهارت شروع کرد بار زدنشون. منم مشغول حرف زدن با محمد خان بودم، دوست بختوند. ازش پرسیدم اینجا مردم درباره ملاله چه فکر میکنن. یه جوری انگار مثلا موش و آتیش زدی. گفتش که ملاله هیچی نیستش، پدرش برای اینکه پولدار بشه این چیزا رو یاد دخترش داد، بعد بشم یه داستان ساختگی درست کردش که مثلا اومدن این دختر رو ترور کردن برای اینکه مثلا توجه رسانه‌های غربی رو جلب کنه که بعدش برن خارج. و گفتم واقعا به نظر یه پدر یه همچین کاری در حق دخترش میکنه و مثلا راه آسون در نیستش برای خارج رفتن؟ گفتش که هر بدبختی که اینجا داریم از ملاله است، به خاطر فعالیت‌های ملاله است که طالبان اومدن توی دره سواد. هرچی طالبانیسم و بدبختی اینو داریم به خاطر ملاله است. گفتم خب یعنی واقعا قبل از ملاله هیچ طالبانیسمی اینجا وجود نداشتش؟ نصف زنای سواد چادری میپوشن، روبنده میزنن وقتی که میان تو خیابون. من دختری که امشب عروسیشه دیدم 18 سالش نیستش، هنوز فکر کنم واقعا 14-15 سالش باشه. مطمئنم هیچ کسی نظرشو نپرسیده درباره این عروسی، مطمئنم حتی از دامادم کسی نظر نخواسته. واقعا به نظر شما ملاله چه کار منفی کرده؟ حالا به غیر از اینه که تلاش کرده، سعی کرده یه خورده موقعیت تحصیل دخترها رو بهتر کنه، دخترها باسواد بشن؟ محمد خان جواب نداد بهم، یعنی در واقع صحبت رو عوض کرد. حشیشو از بختون گرفت، یه پوکی بهش زد، این بوی گیج کنندش رفت هوا.
I'm proud. Well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Along with that, I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. I'm also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time. Twice as long, in fact, than I have been alive. I'm proud that we can work together. We can work together and show the world that an Indian and a Pakistani, they can work together and achieve their goals of children's rights.
قوم پشتون که پاتان هم بهشون میگن، در واقع پاتان اسم قومه و پشتون یا پختون اون زبونیه که صحبت میکنن. معمولا جنوب افغانستان و شمال غربی پاکستان توی ایالت خیبر پختونخوا زندگی میکنن و همینطور البته شمال بلوچستان پاکستان. جمعیتشون بیشتر از 43 میلیون نفره و دومین قوم پر جمعیت پاکستانن. زبان پشتون یا پختونم از زیرشاخه های زبانهای ایرانی شرقیه. اکثریت غالب پشتون ها مسلمان سنی هستن، یه اقلیتی شیعه و سیک و هندو هم داره که البته اکثر پشتون های سیک و هندو دیگه مهاجرت کردن رفتن هندوستان، اونجا زندگی میکنن. و خب توی این قوم پشتون مناسبات قومی و مذهبی خیلی پررنگه. سطح تحصیل کردگیشون چندان بالا نیستش و حتی هنوزم توی خیلی از مناطق روستایی که چندان دور افتاده هم نیستش، خانواده ها نمیذارن دختراشون تحصیل کنن. تمام این داستانا یعنی قومگرایی افراطی، اسلامگرایی افراطی، محیط بسته اجتماعی که دارن و سطح پایین تحصیلات تو این منطقه باعث شده که جریان های انحرافی به وجود بیاد، مثل وهابیت که خب البته لزوماً ارتباطی به فرهنگ پشتون نداره. محمد حشیش طرف هم دراز کرد، تعارفش رد کردم. همون موقع راحت خان عموی داماد اومد کنارم، گفتش که میخوای بیای عروسی؟ پرسیدم میتونم دوربینم رو بیارم؟ آره دوست دارم بیام. گفتش که آره میتونی بیاری، منطقه قسمت زنونه عکس نگیر.
دیدین 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 دیدین.
ولی واقعا موسیقی پشتون خیلی قشنگه، یعنی آدم مثلا میبینه این چه چیزی حیف شد به خاطر چه چیزی، آدم مثلا قصهش میگیره. آره اصلا کلن فرهنگ موسیقی و شعر و رقص پشتون خیلی فرهنگ غنیه، منتها خب بیشتر قسمت مردونش بولد شده دیگه، یا مثلا قسمت زن پوشا و پسر بچه ها و... یعنی مثلا من اونجا یه سری از این پسر بچه ها رو میدم میرختیدن، یه سریشون بعد حالا خیلی غربی هم خوب میرختیدن، مثلا آهنگ مایکل جکسون با اونم خوب میرختیدن. به خدا رفتم قسمت تنونه عروسی، تا وارد شدم یه صندلی برام گذاشتن، دور و برم هم یه دفعه پر شد از بچه های خورده و قد و نیم قد و یه سری دختر جوون که همطور وایستاده بودن با تعجب نگاه میکردن. آخرش یکشون جرأت کرد ازم پرسید که لارکی یا لارکا، یعنی دختر یا پسر. فکر کنم مثلا این تا به حال یه دختر با موهای کوتاه و بلوز شلوار ندیده بودن. قبلنم قسمت‌های حالا ریموت هند یه همچین چیزی دیده بودم. چند خانم مسنم صندلیشون آوردن گذاشتن دور و بر من، همینطور به هم زور زده بودن داشتن میخندیدن. یه پسر بچه یه هم موقع برام شربت آورد. یه دختر 15-16 ساله هم با از این قیفای حنا تو دستش اومد گفتش که میخوای برات حنا بذارم، یعنی حالا با ایما و اشاره به هم فهمون. دستم لراز کردم طرفش، اونم کنارم نشست رو زمین و شروع کرد حنا گذاشتن رو دستم. خب وقتی که اینقدر مورد توجه بودم یه جورای معذب بودم، از یه طرف خندم هم گرفته بود. یه دفعه برق رفتش، موسیقی هم قطع شد، جمعیت رقصنده ها رفتن نشستن. همون موقع یه پسر بچه 8-9 ساله اومد کنارم، موهاشو آبشونه کرده بود، چشاش هم خیلی شیطون و کنجکاو، یه عینک تهستکانی هم به چشمش بود که حالا اون شیطنت چشماشو چند برابر کرده بود. به هم گفتش که انگلیسی هم خوب حرف میزد، به هم گفتش که ببخشید خاله اینجا همیشه این ساعت برق میره، الان جنراتور رو روشن میکنن. گفتم اشکالی نداره. بعدم پرسید که خاله اسمت چیه؟ گفتم نازنین. اسم تو چیه؟ گفتش آدم، داماد پسرعمومه. این خاله صدا کردنش یه حس خیلی خوبی به هم میداد. خب حتی برادرزاده ها من رو به اسم صدا میکنن، اسم کوچیک. هر سالم احتمالاً از خانواده تحصیل کرده ایم باشه. همون موقع مرد قد بلندی اومد نشست رو صندلی کناری، یه شلوار کمیز سفید پوشیده بود و چون که برق نبود و تاریک بود نمیتونستم چهرهش رو تشخیص بدم، ولی متوجه شدم که خب جوونه. آدم رفت یه چیزی در گوشش گفتش و پسر جوون یا حالا مرد جوون برگشت ازم پرسید که، به هم گفتش که سلام، من مجاهدم، پسرم دوست داره بدونه که شما اهل کجایی؟ گفتم من ایرانیم. گفتش که چه جالب، زیاد ایرانی ها اینجا نمیان، مسلمونی؟ گفتم خب من خیلی مذهبی نیستم. مجاهد گفتش که منم همینطور، ولی توی جامعه اینجا نمیتونم خیلی راحت اینو بگم، مخفیش میکنم در واقع. ظاهرن جنراتور رو وصل کردن و برق اومد. چشای درشت آبیش روشن شد که قاب گرفته شده بود با ریش مشکی، چشایی که یاقیگری توش موج می‌زد، مثل بیشتر پشتونایی که دیده بودم. گفتش که من دیگه باید برم. معلم مدرسم فردا باید برم سر کار تا به زود، فقط اومدم که یه سلامی بکنم، یه خوش آمدی بگم. اگه دوست داشتی بیا مدرسه بهم سر بزن، چیزی هم خواستی به آدم بگو، انگلیسی بلده. صدای بلند موسیقی یه دفعه مثل پت خورد تو سرم. یه موسیقی بالیوودی بود. دو تا دختر خوشگلم با لباسای سنتی پشتو رفتن وسط و شروع کردن بالیوودی رقصیدن. خیلی قشنگ می رقصیدن. خب رقصشون به نظر من دست کمی از ستاره های بالیوودی نداشت. به نسبت امکانات اونجا که یه روستای کوچیک بود خیلی هم خوب می رقصیدن. عالی می رقصیدن. آدم بهم گفتش که اینا خواهرای دامادن. گفتن چقدر خوب می رقصن. گفتش که آره 3 ماه دارن تمرین میکنن برای عروسی. خب عجیبه واقعا. مثل این که تأثیر بالیوود خیلی قوی تر از دشمنی هند و پاکستانه. حتی از طالبانیسم و افراطی‌گری هم قوی تره. موسیقی هندی که تموم شد، نوبت موسیقی پشتون بود. خب اون تمطراق موسیقی بالیوود رو نداشت، ولی تنازی خودش رو داشتش با اون سازای سنتی خودشون. دخترای حلقه درست کردن، شروع کردن رقصیدن. به نظرم تا حد زیادی شبیه رقص افغانا و تاجیکا بودش. ولی مجلس وقتشون گرفتش که پیرزنا اومدن وسط. میگن دود از کنده بلند میشه دیگه. همینطور که با آهنگ را میرفتن و تکون میدادن خودشونو، وسط متتا با همدیگه شوخی میکردن، به هم تنه میزدن، همدیگه رو هول میدادن. یکیشون هم رفتش یه شلوار کمیز مردونه پوشید، یک پکولم گذاشت رو سرش، یه رباب گرفت دستش، اومد اون وسط ادای مردا رو در آورد و مردونه رقصید و خیلی بامزه بودش. با خودم فکر کردم که این چیزی که الان دارم میبینم چقدر متفاوته از تصویری که همیشه از پشتونا تو ذهنم داشتم. حالا بهتره بگیم تصویری که از پشتونا به خوردمون دادن. همون موقع آدم اومد کنارم گفتش که برو یه قدم در راحت خان کارت داره. راحت خان آدم پرسیدش، راحت خان عمو یا پسرعموی داماد بودش. ازم پرسیدش که خوابت نمیاد، هر وقت خوابت اومد به هم بگو. گفتم نه، میخوام تو عروسی بمونم. پرسید میخوای بیای قسمت مردونه رو ببینی؟ گفتم واقعا میشه؟ آره دلم میخواد، بیا ببینم. رفتم قسمت مردونه، یه گوشه رو صندلی نشستم، راحت خانم اومد بغل دستم نشست. وسط سر و صدای موسیقی و رقص و اینا صدای چند تا گوله بلند شد که شوکه شدم. یه دفعه یکی از مردای توی عروسی داشتش تیر هوایی میزد. آهنگی که داشت پخش میزد تموم شد، کسایی که داشتن میرقصیدن رفتن نشستن وسط، خالی شد. یه جوری انگار مثلا منتظر یه چیز یا یه کسی بودن. در اتاق کناریم باز شد، دو نفر با لباس زنونه که شالای بزرگ هم انداخته بودن رو سرشون و صورتشون رو پوشونده بودن، یعنی فقط یه باریکه از چشاشون معلوم بودش، اومدن وسط شروع کردن رقصیدن. خب سریع فهمیدم که اینا مردن که لباس زنانه پوشیدن، چون که رقصیدن دوتا زن توی اون قسمت از پاکستان یه چیز عملا غیر ممکنی بودش. زن پوشا خیلی خوب میرقصیدن، یعنی اصلا ناز و ادا و اطفارشون فوق‌العاده بودش. بقیه مردا هم که اومدن بهشون ملحق شدن و با هم دیگه رقصیدن، اصلا دهنم از تعجب وامون. گفتم که اینجا دیگه کجاست؟ پاکستان گات تالنت. میتونم به جرئت بگم که قوم پشتون با حفظ فاصله بهترین رقصنده های پاکستانه. راحت خان ازم پرسید، خب اون تعجب و توی چشام و تو چهرم دید دیگه، ازم پرسید که خوش میگذره؟ گفتم آره خیلی، اصلا فکرشو نمی کردم. اصلا کی میگه سواد جای طالبانیسم و افراطی‌گریه؟ خیلی پشمون آدم های خوبی هن. خیلی مهمون نوازن. گفتش که ما فرهنگ پیچیده ای نداریم، خیلی آدم های ساده ای هستیم، خیلی آدم های آرومی هستیم. خودم فکر کردم که خب آره آدم های ساده و آرومی هستین، ولی فرهنگتون فرهنگ ساده ای نیست، فرهنگ پیچیده ایه. زن ها اینجا لباس مردونه می پوشن، می رقصن. مردا لباس زنونه می پوشن، ادا اطفال زنها رو در میارن. همه تون از یه دختر بچه متنفرین، حالا نه همه ولی اکثریتتون. برای اینکه سعی میکرد بقیه دخترها باسواد بشن. چرا هیچی اینجا سر جاش نیستش؟ هوا سردتر شده بود. چون باتمه زدم نگاه کردم به تاریکی روبروم، تاریکی که دوروبرم رو گرفته بود. هر 5 دقیقه یه بارم چراغ قوم رو روشن خاموش میکردم، شاید یکی از تیم امداد ببینه. فکر میکردم چرا به یه اپلیکیشن انقدر اعتماد کردم؟ چرا همون موقع که دیدم راه تموم شده به عقلم به منطقم اعتماد نکردم برنگشتم؟ مثلا به چی انقدر مغرور بودم؟ به قدرت بدنی؟ اینکه هر روز ورزش میکنم؟ اینکه کلی سفر رفتم، تجربه دارم؟ خب مثلا تهش چی شد؟ از این همه سفر چی یاد گرفتم؟ فکر کردم شاید این اتفاق بعد میافتاد. فکر کردم شاید همون کوهستانی که ماها هفته ها منو بغل کرده بود، کوهستانی که هر روز که از خواب بیدار می شدم بهش خیره می شدم، راه می رفتم، همش می گفتم که واو چقدر باشکوهه، چقدر زیباست، همون اون بعد به هم می گفتش که پر روبادی در نیار، من کوهم. حد و حدود رو نفهمی کله پات میکنم. چرا قوامو چند بار دیگه خاموش روشن کردم. چند روز تو سکاردو مهمون سایرا خانوادهش بودم، مرکز بلتیستان، در واقع قسمت شرقی ایالت گیلگیت بالتیستان که معروف به تبت کوچیک. مردمی که اینجا زندگی میکنن از اعقاب قبایل تبتی بودیست هستن و زبونی هم که بهش صحبت میکنن زبون بلتیه، یه زبونی که خیلی نزدیک به زبون نپالی. سکاردو خیلی شهر جالبیه، هم خود دره سکاردو هم دره هایی که به اطرافش انشعاب داره. رودخونه سن که یکی از تمدن سازترین رودخونه های آسیاست از اینجا میگذره. شمال سکاردو رو که نگاه کنی کوههای قرقرومه، کافیه بچرخی 180 درجه جنوبش هیمالیاست. دو تا کویر نزدیک سکاردوه، یکی کویر کاتپانا که کرانه جنوبی رودخونه سنده و چشمانداز هیمالیا رو داره، یکی دیگه هم کویر سارفرانگا که کرانه شمالیشه و چشماندازش هم به قرقرومه. خب بین منظره های طبیعی کویر منظره مورد علاقه منه. اون حس بیکرانه بودن، رها بودن و از همه مهمتر حس فروتنی رو خیلی القا میکنه. اولین بار که از رودخونه سند رد شدم و رو تپه رملای سارفرانگا را رفتم که چشماندازی هم داشت به قله های برفی قرقروم، اصلا تا یه مدت گیج بودم. یعنی واقعا نمیدونم مست اون چشمانداز بودم، آفتابی که میخورد تو کلم و نمیفهمیدم، همینطور فقط داشتم راه میرفتم و گیج بودم. اصلا باورم نمیشد که این همه زیبایی میتونه یه جا جمع بشه. همون موقع فکر کردم خب من اگه الان بمیرم دیگه هیچ مشکلی ندارم. نهایت زیبایی کره زمین رو دیدم. البته بعد از شفق قطبی تو مورمانسک روسیه. شفق قطبی واقعا همچنان نمره اول زیبایی های دنیاست. خلاصه هوشم که اومد سر جاش نظرم عوض شد البته. گفتم که نه. منظره زمستونی این کویرا از منظره الانش هم باید قشنگ تر باشه. قشنگ که نه، با شکوه. این فقط قشنگ نیستش، با شکوهه، یعنی میخکوب کننده است. چون که هم کویر سرفرنگا هم کویر کاتپانا هر دوشون تو زمستون پوشیده از برف میشن. یعنی تصور کنین تپه رملایی که چشم‌اندازشم کوهستانه، اونم کوههای 7000 متری و این تپه رملا پوشیده از برفن. از سکاردو رفتم خاپلو، یه روستای شرق سکاردو که اکثریت جمعیتش اقلیت شیعه نوربخشیان. شیعه نوربخشی یه شاخه از شیعه 12 امامیه که قرن 15 به وسیله یه صوفی ایرانی به اسم سید همدانی وارد این منطقه شد. قبل از اینکه برم خاپلو، سایرا به هم گفتش که بری خپلو همه عاشقت میشن، در همه خونه ها به روش بازه. اونا نیست که شیعه نوربخشیان، یعنی اون کسی که بهش اقتدا میکنن ایرانی بوده، عاشق ایرانیان، حتی بیشتر از ما اثنعشری‌ها. رسیدم خپلو و رفتم مسجد تخسیخار. مسجد تخسیخار بالای کوه ساخته شده بود که حالا من واقعا نمیدونم یه مسجد چرا باید اونقدر جای صعب العبوری ساخته بشه، ولی یه چشمانداز 360 درجه خیلی فوق‌العاده به کوههای اطرافش داشتش که کوههای قره‌قرون بودن. تقریبا عصر شده بود که داشتم برمیگشتم سمت خاپلو که برم محل اقامتم. بین راه همینطور تو حال و هوای خودم بودم و داشتم میمدم و دیگه هوا هم کم کم داشت تاریک میشد. یه آقای به هم نزدیک شدش، ازم پرسید که سلام خوبی، خارجی هستی؟ گفتم آره خارجیم، ایرانیم. بعد همی که گفتم ایرانیم رو ترش کرد و چهرهشو کشید تو هم و گفتش که ایرانی هستی؟ تو ایران مردم درست لباس میپوشن، چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ پاکستان یک کشور اسلامیه. منم همینطوری بهش خیره شدم و یه چند قدم رفتم طرفش، گفتم که شما تو پاکستان یه ارگانی داریم به اسم پلیس توریست. وقتی که من رسیدم خاپلو رفتم پیش پلیس توریست، پاسپورتم رو رجیستر کردم، اگه لباسم مشکلی داشت پلیس به هم میگفت، تو کاری نیستی که به من بگی چی بپوشم چی نپوشم. راهم ادامه دادم، ولی خب تو مغزم آشوب بودش. یعنی همش داشتم فکر میکردم که من کم گفتم به این غلط کرد که من تذکر داد. هر داشتم فکر میکردم که برگردم پیشش زنگ بزنم پلیس بگم کاره این برای من مزاحمت ایجاد کرده. ایالت گیلگیت بالتیستان به خاطر کوهایی که داره خیلی مورد توجه توریست هاست. توریست خارجی خیلی اینجا زیاد میاد. دولت جدید پاکستانم، دولت عمران خان، داره همه سعیشو میکنه که به واسطه توریستای خارجی چهره خوبی از پاکستان نشون بده. خب مطمئن بودن که پلیس حتی اگه گیر خاصی هم بهش نده حداقل یه درسی بهش میده، یه زهر چشمی ازش میگیره که دیگه تو کار مردم فضولی نکنه. هیچ خلاصه با این گفتگوهای درونی تو مغزم درگیر بودم، از پشت صدای موتور شنیدم یه آقایی اومد با موتور کنارم وایساد. ازم پرسیدش که از کنار پل داشتی رد می شدی کسی چیزی بهت گفتش؟ خب همون موقع دوباره این گفتگوهای ذهنی ادامه پیدا کرد. به خودم گفتم که خب من سر اون مردک احمق قبلی آماده نبودم، الان دیگه آمادگی دارم، می دونم چی جوابشو بدم. گفتم آره چطور مگه؟ گفتش که خیلی بده که مسلمان ها مردم از ظاهرشون قضاوت می کنن. حضرت محمد خودش گفته که ظاهر آدم ها مهم نیست، تقواشون مهمه. شاید تقوای تو از من بیشتر باشه یا از اون آدمی که اون بالا با اون حرف زد. من خیلی ناراحت شدم وقتی که به هم برگشت گفتش که این ایرانیه، چرا اینجوری لباس پوشیده. و اینو که گفته جدن انگار یه آبی ریختن رو آتیش، خیلی خودم رو سردنش کردم که چرا اینجوری قضاوت کردم، اینجوری سریع قضاوت کردم. و من خودم همیشه میگم که همه جا خوب و بد هستش، آدم ها رو نباید جنبست. حالا قضاوت یه چیزیه که در وجود ما نهادینه شده در جریان تکامل، ولی حداقل سریع و از رو عصبانیت نباید قضاوت کرد. بعدش ادامه داد اصلا نگاه کردن به زن نامحرم تو اسلام حرومه، این واسه چی به تو نگاه کرد؟ منم گفتم خب شاید مسلمون نبود. هیچی، خلاصه هر دومو خندیدیم. گفتم که خیلی ممنون که اومدی آدم دلجویی کردی، واقعا حرفات آرومم کرد. جواب دادش که خواهش میکنم، وظیفم بود، بالاخره تو مهمون ما اینجا. خونه من همین پایین جاده است، بیا با من و خانوادم افطاری بخور. گفتم خیلی ممنون، امروز صبح که داشتم میرفتم برای پیاده روی یکی دیگه از هم محلیاتون دعوتم کرد. و گفت چقدر خوب باشه. در هر صورت من در خدمتم، اسمم مؤمنه. خب مؤمن توی همون گفتگوی کوتاه دو سه دقیقه‌ای خیلی درس خوبی به من دادش. من همونطوری که داشتم رودخونه شیوکو به مواداتش را میرفتم تا برسم به روستا، داشتم فکر میکردم که واقعا نور خدا قرار چشمای ما رو کور کنه یا اینکه دلامون رو روشن. چون باطمه زده بودم تو تاریکی، همینطور اطرافم رو نگاه میکردم، هر چند دقیقه یه بارم چراغ قوام رو روشن خاموش میکردم. دیگه خوابم گرفته بود، یعنی زور میدادم چشم رو باد نگه دارم. با خودم فکر کردم خب یه خورده آب دارم، دو تا شکلات کوچیکم دارم، اگرم پیدام نکردن تا فردا میتونم زنده بمونم. یه دفعه از دور از شیب کوهی که در واقع اون دست سمت مقابل من بود، سمت روبروی من بود، چشمک زدن یه چراغ رو دیدم. سری چراغ قوه‌مو روشن کردم، دوتا علامت دادم. چند ثانیه بعد نور یه چراغ قوه دیگه از یه سمت دیگه، سمتی که از طرف روستا میومد، و تقریبا همزمان با اون نور یه چراغ قوه دیگه از سمت یخچالا.
चल कोई नहीं जे दिल तेरा बहल गया, चल कोई नहीं जे बन तेरा महल गया, नहीं तू टूर जाते कदमा दे छड़ दे निशान, हसी समझ लवांगे कोई टहल गया, नहीं तू भूल गई ते की असी रुल गए ते की असा, केड़ा तेरी रावा च खलोना समझ सानू मिट्टी दा खटोना
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.